بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله 37 سید در مسئله کبیر السن احتیاطی کرده بودند و علل احوط فرمودند جایز نیست، که ما عرض کردیم که این که ایشون جزم نکرده به جاست، جزم به حرمت نکرده به جاست، چون قواعد مستثناست و خیلی آیات قرآن در این جاها اکتفا کرده به یه چیزی، مشابهات را ذکر نکرده، به مشابه اکتفا کرده. این جهت احتمال این که پیرمرد مثل قواعد مستثنا باشه درش هست. اون روایتی که عن الکاظم علیه السلام هم که کنز الفقائد نقل چیز کنز الارفان نقل کرده، اون هم معید میشه، رو هم رفته، جزم پیدا نمیشه که فتوا داده بشه، همون احتیاط به جاست. ولی این یه اشتباهی بود هم از ما و هم قبلش باید جسارت میشه از سید. مورد بحث عبارت از این است که پیر مرد میتوانه نگاه کنه یا نه، چون بحث این است که خسی بحثش شده که میتوانه نگاه کنه به ما، به نگاه جواز نظر برای او هست یا نه، بعد انین و مجبوب جواز نظر برای او هست یا نه، اینا رو ذکر میکنن. میفرما انین و مجبوب هم بلا اشکال جواز نظر درش نیست، بل ولک لکبیر السن الذی هو شبه القواعد من النساء علی الاحوط. علی الاحوط ایشون می فرمان کبیر السن هم همینجور. بحث راجع به این است که کبیر السن می توانه نگاه کنه یا نه، وقت ایشون می خوان بگن اینی که شبیه به قواعده. بحث راجع به نگاه کردن به کبیر السن مطرح نیست. ناظر کبیر السن باشه، مثل ناظر مجبوب و انین باشه، ناظر خسی باشه، بحث راجب ناظره و اوصاف ناظر، نه منظور و الی. اون وقت از عبارت سید استفاده میشه که انه قواعد مسلمه که ناظر بودنش. حالا پیر مرد سن بالا اونم شبیه به قواعده، و ممکنه همون استثناء اینجا آمده باشه، ولی اصل مطلبی رو که از فرض کردن و میخوان این رو تشبیه کنن پیر مرد را به قواعد، خود قواعد ثابت نیست. مگه پیر زن ثابته به مواردی رو که جوان میتوانه نگاه کنه نمیتوانه نگاه کنه، پیر زن بتوانه نگاه کنه؟ این ثابت نیست. اونی که هست به پیر زن میشه نگاه کرد، چون تستر را قرآن فرموده که پیرزن ها لازمی تستر کنن، به او میشه نگاه کرد. اما پیرزن هم میتوانه نگاه کنه اگر فاقد شهوت باشه، مثل پیرمرد فاقد شهوت. او البته جای بحث هست که آیا غیر اول الاربع اینه میگیره یا نمیگیره. اگر ما غیر اول الاربع رو گفتیم که نمیگیره، چون تفسیر شده هر کسی که فاقد شهوت باشه نمیخواد استثناء کنه به وسیله تفسیری که در روایات وارد شده، و خود کلمه التابعین هم که یه تقییدی در چیز هست که معلوم میشه مال مطلقش نیست. اون وقت بنابراین ما به چه دلیل ما بیاییم قواعد را استثناء کنیم و بعد بگیم که چیزم که شبیه به قواعده، پیر مردان که شبیه به قواعده، اونم همجور. در باب نظر به اونا منظور الهی بودن، اگه کسی بخواد بگه خب شیئون، یعنی همجور که به اشخاص، به پیر زنها میتونن نگاه کنن مردها، زنها هم به پیر مردهایی که اگر پیر مرد نبودن جوان بودن به مواضع از بدن او که زن نمیتونست نگاه کنه، حالا پیرمرد فرتوت 100 ساله شده بتوانه نگاه کنه. این مسئله اگر بود خب یه حرفی بود که بگیم ما تنزیل به قواعد، ولی شون مسئله راجع به این است که خود ناظر پیرمرد میتوانه باشه یا نه. این پیرمرد شبیه به قواعدن باشه، خود قواعد ثابت نیست بتوانه، و طبق قاعده این است که نه پیرمرد نه پیرزن هیچ کدومی که از اینا نمیتونن نگاه کنن به مواضعی که اگر پیرمرد و پیرزن نبودن میتوانستن نگاه کنن. اینا هیچ کدوم نمیتونن، چون اگر دلیلی ممکن بود بیاریم برای مطلب غیر اولوالعربه بود، و غیر اولوالعربه چون محدوده و کلی نیست لذا ما نمیتونیم چیز کنیم. حالا این مطلب مؤید برای مطلب هست، ولی آیا در مثلا اون ظاهرا مراد منعت شهوتو، خیال میکنم مراد شهوتهای وقائیه، و الا بعیده که همه شهوات از بین رفته باشه. البته معید هست، ولی بعیده که خسی اگر شد این دیگه هیچ التزازات هیچ نحو التزازی نداشته باشه. نمیدونم این دیگه، این باید از اون خسی ها اگه پیدا شد سوال کرد ببینیم اونا چه جورن وضعشون. خب پس این چیز نیست. اون یه مطلب چیزی رو که چون گاهی بعضی از این بعد از مباحثه بعضی از این آقایون سوال میکرد، ما کلمه التابعینی که در قرآن ذکر شده گاهی یه چیزایی به عنوان قید وارد میشه که شی ذکر میشه بعدم قید میزنن برش، اونجاها گاهی قید وارد مورد قالبه، اون وقت توی جهاتی خصوصیت اون قید الغا میشه. و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، تا اون فی حجورکم قید ربائب بودنش رو میگیم دخالتی نداره، منتها برای خاطر حکمت حکم این رو ذکر کرده. گاهی یه چیز از قبیل قید نیست، مقدمتا ذکر میشه، قبل از مقید ذکر میشه، قبلا ذکر میشه، مثل ادخل سوق وشتر لحن. این کی ما میتونیم بگیم خصوصیتی در متقدم نیست؟ در جایی که به حسب غالب اون شیء که قبلا ذکر میشه جنبه مقدمیت داشته باشه و غلبه در اون شیء باشه که قبل ذکر شده. شما بگید که برو بازار پتو بخر، میگی منظور این است که پتو خریده بشه، پتو رو معمولا در بازار میفروشن، ولی برو بازار گوش بخر این متعارفن نمیگن، مگر اینکه در بازار یک قصابی خاصی باشه که مورد عنایت باشه برای او، و الا همینجوری بگن جر این تعبیر رو مقدمتا ذکر کردن درست نیست، غلبه‌ای باید داشته باشه تا بگن برای خاطر او اگر ثبوتن حکم برای مطلق رفته باشه باید یه نحوه غلبه داشته باشه تا مقدمتن این تعبیر رو بکنن، بگن برو بازار گوش بخر، برو بازار پتو بخر میگن، ولی برو بازار گوش بخر حالا نمیگن، چون تو بازار معمولا اینجور نیست که معمول گوشتا رو تو بازار بفروشن، جای دیگه کمتر یه همچی چیزی باشه. لذا در با نحنفی هم مسئله تابعین اگر اینجوری باشه فاقدین شهوت معمولا تابع اشخاصن، اگر اینجور باشه خب بگن این خواسته برای او خارج را چیز کنه، و چون خارج معمولا فاقد شهوت با تبعیت بدون تبعیت نادره، خب این را بگن قبلا ذکر کرده تابعین. ولی وقتی که مسئله اینجوری نیست، پیر مرد هست جز تابعین حساب نمیشه، فاقد شهوت، خیلی از اشخاص دیگه هم از فاقد شهوت و جنبه‌های طبیعی ندارن. وقت بنابراین ظاهر آیه شریفه این است که خود تابعیت خودش دخالت داره، غیر از حساب غیر اولی الاربه بودن هم تابعیت معتبره و هم غیر اولی الاربه بودن. روایات هم که تفسیر کرده گفته که اونم معلوم میشه غیر اولی الاربه، غیر از این که شهوت نداره، غیر از اون یه چیز زائدی هم به معنای تبعیت، منتها تبعیت عقلی تعبیر شده، او رو معتبر کرده. هم ظاهر آیه هم روایات هم با این تطبیق میکنه. الاعما کالبصیر فی حرمت نظر المرأه الی. این مسئله مقصود از این عبارت اینه، یعنی اون جایی که زن مواضعی از بدن مرد که زن نمیتوانه نگاه کنه، حالا اون مرد میخواد اعما باشه، میخواد مبصر باشه، بصیر باشه، زن حرام نگاه کردن به اون مواضع. حالا اون مواضع آیا وجه و کفین مستثناست؟ مستثنا نیست. یا مازاد بر وجه و کفین مثل موی سر و گل و گردن و اینا مستثناست یا نه، او یه بحث دیگریست که سابقا گذشت. این بحث عبارت از این است که آنچه در باب بصیر ما راجع به نظر زن گفتیم، اونجا که قبلا گفتیم زن نمیتوانه نگاه کنه، حالا مستثنیاتی داره یا نداره، حدود مستثنیات هم چقدره، هر کدام باشه، اینجا ایشون میخوان بفرماین که منظور الیه برای زن فرق نمیکنه ما بینی که اعما باشه یا بصیر باشه، برای خاطر این که اگر ما اون مسئله رو از آیه لا یبدین زینتهن به دست آورده بودیم، می گفتیم زنها ابداع زینت حق ندارن برای مردا بکنن، قهرن این متزید می شد این آیه نسبت به اونای که طرف بصیره، چون اون غیر اعما که خب نمی بینه این را تا موضوعی برای ابداع داشته باشه، تخصص پیدا می کرد، نمی تونست تعمیم. ولی دلیل این که زن نمیتوانه به مرد نگاه کنه، حالا با استثناء یا غیر استثناء، اون آیه نبود. ادلهی که بود اون ادله یه ادله عامه است، چون اگر آیهی که خیلی ها استدلال کردن آیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، به این تمسک شده بود که غض بصر هم برای مؤمنین هم برای مؤمنات لازمه. و متعلق هم ما عرض می کردیم که یکی از احتمالات مسئله، که البته احتمال خیلی بعیدی نیست، نمیخوام بگم متعینه، او این است که مواضعی که ابداع زینت جایز نیست، نباید، باید مخفی باشه و طرف مقابل نبینه، در اینجا نه مرد نه زن جواز نظر برای اونها نیست. مراد این باشه مواضع مخفیه، مواضع مخفیه از مخالف، جنس مخالف نمیشه نظر کنه مرد به اون مواضع مخفیه، زن هم به اون مواضع مخفیه، منتها حالا مواضع مخفیه مرد موش و نمیدونم گل و گردنش اینا نیست، ولی زن موش هم جز مواضع مخفیه شه یا گل و گردنش هم هست. این یه احتمالی بود. خب اگر این معنا رو بگیم دیگه اعما و بصیر در کار نیست، امر کرده که زنها غض بصر کنند، طرفش میخواد اعما باشه میخواد بصیر باشه. خب اگر این را نگفتیم ما میگفتیم اجماع در مسئله است که هیچ مخالفی در کار نیست، یه حدودی که سیر جاری شده اونا بمانه، ولی بقیه مسئله اجماعی است که زن نمیتوانه نگاه کنه. هیچ از اول هم مخالفی در مسئله دیده نشده. او هم مورد کلمات علما و همه اینا مسئله اعمى و بصیر درش نیست. اون هم نگاه کردن زن نمیتوانه نگاه کنه، طرف میخواد همینجوری که زیبا باشه یا غیر زیبا باشه نمیتونه نگاه کنه به حسب اجماع، کور باشه یا بینا باشه اونم همینجور. روایاتی هم برای مسئله استدلال شده، روایات خاص، بابی هم در وسائل منعقد کرده و هم در جامع الاحادیث برای اینکه نمیشه زن نگاه کنه به مرد ولو اعما باشه. ولی به نظر ما این روایاتی که ولو دو باب عنوان شده، معنای عنوان باب عبارت از این است که اختیار مؤلف نسبت به اون مطالب اون بابه، ولی به نظر ما این باب روایاتش از ناحیه این روایات نمیشه استدلال کرد به این مطلبی که خواستن بگن. حالا روایت رو میخونیم. عرض کردم یه مسئله ممکنه همین لا یبدی نزینتهنه که آیه قرآن و امثال اینا آمده، این ادعا را راجع به افرادیست که طرفش بصیر باشه. خب اینا منشأ حالا میخوان بگن که اون فرزن متزیغه، ولی ما ادله دیگه‌ای داریم که از اونا میشه تعمیم استفاده کرد. این برای خاطر این عنوان شده، جای این چیز هست. تو بعض روایات هم هست که گفت انهو اعما، که همون خواسته بگه خب اعما چه دیگه، نگاه کردن چه اشکال داره، میگه خب تو که اعما نیستی. نه، هم جای فل جمله چیز هست، فل جمله جای چیز، چون ابداع زینت اونا چون متزیق عرض کردم که خیلی از چیزها رو مسائل نظر رو خیلیش از این باب استفاده کردن، از آیات قرآن. اونا گفتن این متزیق، حالا برای دفع توهم این اونا متزیق باشه، فرض کنید مسئله چیزهای دیگر متزیق باشه، معذالک روی اجماع یا روایات گفتن ما استفاده حرمت میکنیم. اگر بگیم آیه غز او دلالت نداره، آیه ابداع زینت هم که یقینا موردش راجب بصیره، او وقت خب جای عنوان میشه که خب پس از کجا شما به دست آوردید؟ بگر ما روایاتی داری برای خاطر این عنوان شده باشه، چون جای تأمل میشه. اگر این حالا خود روایت هم به نظر ما دلیل نیست، ما عمده اجماع به نظر ما دلیل. میدونم، عرض کردم که آیه چیز، آیه اگر ما اینجور با چیز بکنیم بگیم که از چون آخه استفاده بشه که خلاصه یه نحوه تلازمات گاهی تخیل میشه برای تخیل مطلب، نمیخوام بگم دلیل هست، دلیل که نیست بر مسئله، تخیل این مطلب. اگر ما استفاده کرده بودیم از آیه لا یبدی نزینتهن این مسائل را، خب ممکن بود ما متزیق بکنیم، بگیم این از این آیات که ما نخواستیم، اونو یه ادله دیگه داره. اون ادله دیگه اگر آیه غز باشه مشترکه، اجماع باشه مشترکه، روایات هم تمام باشه مشترکه. برای این بخوایم بگیم، حالا روایات رو بخونیم. باب دوازدهم، باب تحریم رؤیت المرأة الرجل الاجنبی و امکان اعما. عدت من اصحابنا کافی داره ان احمد ابن ابی عبدالله قال استأذن ابن ام مکتوم علی النبی صلی الله علیه و آله و عنده عایشه و حفصه فقال لهما قوما فادخل البيت فقالتا انه اعما فقال ان لم یرکما فانکما تریانهی. این روایت، این روایت مرسله است، چون احمد ابن ابی عبدالله که مکالمه پیغمبر را نقل میکنه واسطش رو ذکر نکرده. آقای خویی اینجا تعبیر کرده مرفوعه، و اون روایت مکارم الاخلاق که ما بعد نقل میکنیم اون رو تعبیر مرسله کرده. این خلاف اصطلاحه، هر دوشون مرسله است. مرفوعه در اصطلاح درایه دو تا اطلاق داره، یکی این است اونیست که کلمه رفعه در سند قرار گرفته، اون را مرفوعه میگن. یه معنای مرفوع هم به معنای متصله، فلان کس رفعه الا چیز، یعنی متصلا نقل کرده. این در هر دوی از اینا اصطلاحی است که در محدثین و اهل درایه دارن. این روایتی که در اینجاست، این روایت مرسله است، مرفوعه به معنای متصل نیست. مرفوعه که رفعه به کار برده شده باشه در تعبیر، اونم در کار نیست، این مرسله است، مثل روایت مکارم الاخلاق. روایت مکارم الاخلاق عن ام سلمه قالت کنت عند النبی صلی الله علیه و آله و عنده میمونه فاقبل ابن ام مکتوم و ذالک بعد ان امر بالحجاب. در جوامع الجامع که مال پدر صاحب مکارم الاخلاقه، مال همین تبرسی صاحب مجمع البیانه و همچنین مسالک الافهام فاضل جواد، این عبارت را بعد ان امرنا بالحجاب اینجوری داره، وقت بعد ان امرنا بالحجاب میخواد ام سلمه بگه بعد از این که دستور حجاب به ما زنهای پیغمبر صادر شد، آیه قرآن آمد فسألوهن من وراء حجاب، بعد از اون این جریان واقع شد، ابن ام مکتوم وارد شد، پیغمبر فرمود احتجبا، همه به ام سلمه و هم به میمونه. فقلنا یا رسول الله الیس اعما لا یبصرنا، فقال اف ام یاوان انتما الستما تبصرانه، شما که میبینید رو. احتمالم هست قصه یکی باشه، بعید نیست، حالا منتها اینجوری مربوط به دوتا از زنهای پیغمبر بوده. در گاهی در حافظه انسان چیزها رو به هم اشتباه میکنه. ما مثلا یه جایی راجع به کتابهای که نجاشی از شیخ اسم نبرده میخواستیم ذکر کنیم، دوتا از کتابهای شیخ را جای دوتا کتاب دیگه ذکر کرده بودیم. این از حافظه که نقل بشه این هست، این دوتا گاهی به هم اشتباه میشه. خیلی احتمال مظنون اینه که قصه یکی باشه. بله دیگه، اونم هست، مراسیلی که هست اینا. خب این دوتا روایت، به نظر ما این دوتا روایت دلیل بر مطلب نیست، چون حالا اگر ما بگیم این از احکام اختصاصی زنای پیغمبره که اون هیچ، چون فسألوهن من وراء حجاب، این دستور یقینا افراد غیر زنهای پیغمبر به نحو الزام یه همچین دستوری ندارن که حتما باید پشت پرده باشن، وجه و کفین هم مستثنا نباشه، پوشیه بزنن اندامشون دیده بشه، اشکال شرعی نداره برای دیگران. حالا راجع به نساء پیغمبر، اونا چون یه استثناءات مستثناءاتی دارن، اون رو من نمیدونم که آیا این دستور نسبت به اونا حکم الزام را داشته یا نه. بالاخره اگر این دستور دستور الزامی باشه که خب تعدی حتما نمیشه کرد از او، چون این حکم الزامی که باید برن داخل بیت بشن و من وراء الحجاب باشه تعمیم نداره، و اگر حکم الزامی نباشه جز آداب باشه، خب این شامل بعید نیست بگیم شامل، چون ادله دیگه هم هست، شامل زنهای دیگه هم هست، ولی خب آدابون برای مقصود ما که عبارت از لزوم این که حرام نگاه کردن و امثال اینا دیگه نمیشه استدلال کرد، چون یه دستور است مستحبی. خلاصه یا واجبی است تعدی نمیشه کرد یا مستحبی است. حالا تعدی اگرم کردیم و ادلیلی که شاهده بر تعدی است به درد بحث نمیخوره. الجعفریات به اسنادی عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن جده علی ابن الحسین عن ابیه ان فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله استأذن علیها اعما فحجبته فقال له النبی صلی الله علیه و آله لما حجبته وهو لا یراک فقالت یا رسول الله ان لم يكن يراني فانا اراه وهو يشم الريح فقال النبي صلى الله عليه واله اشهد انك بزعة مني دائم عن جعفر محمد عليه السلام انه قال استاذن اعمى على فاطمه عليه السلام فحجبته وذكر نهبه. خب عمل فاطمه زهرا سلام الله عليها اعم از لزوم و چیزه. اینجور نیست که حضرت غیر از واجبات دیگه هیچ مستحبی رو عمل نمی کرده، تا یه همچین عملی کرد بگیم حتما این دلیل برای وجوبه. خب اونا به مستحب، مخصوصا مستحب مؤکد باشه، خب عمل می کردن. از این نمیشه چیزی استفاده کرد که جزء واجباته. غیر از این که خود جعفریات هم سندش اشکال داره، غیر از این دلالتن هم تمام نیست. مکارم الاخلاق عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله فی الحدیث الذی قالته فاطمه علیه السلام. حضرت میپرسه از صحابه و اینا که بهترین زن چه زنی است، اون جواب صحیح را، جوابی رو که جواب میده، اونای دیگه نمیتونن جواب بدن، اونی که جواب میده حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. میفرماید که عرض میکنه به حضرت که خیر النساء ان لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال فقال رسول الله صلی الله علیه و آله انها مني، که این تعبیر. خب این خیر النساء عبارت از اینه، اون نبینن حتی اندامشون، مقصود این است حتی اندام اونام دیده نشه و مراد اینه. و این دستوریست استحبابی و دلیل برای حکم الزامی دلیل نیست. متن روایت را هم در وسائل خیرون لنسا نقل کرده، ولی ظاهرن عبارت از خیرون نسائه، چون سؤالم راجب خیرون نسائه. اینا برای نسا چی خوبه؟ خیلی چیزا خوبه. خواهد بگی تو این نسا ممتازشون کدام زن هاست، یه زن اینجوریه. این خیر النساء که اینجا نقل کرده، جاهای دیگه هم خیر النساء نقل شده، وسائل خیر للنساء تعبیر شده. الدعائم عن علی علیه السلام انه قال قال لما رسول الله صلی الله علیه و آله ایو شیء خیر للمرأه. این البته با اون مطلبی که خیر للنساء بهتر در میاد، این نقل ایو شیء خیر للمرأه فلم یجب و عهد مننا بله فذکرت ذلك لفاطمه علیه السلام فقالت ما من شیء خیر للمرأه من الله ترى رجلا ولا یراها فذکرت ذلك لرسول الله صلی الله علیه و آله فقال صدقت انها بزعة مني. خب اینا متون، حالا غیر از این که اشکال سندی داره، اینا دلالت بر چیزی نمی کنه. اقاب الاعمال بالاسناد المتقدم فی باب عیادت المریض عن ابی هریره و ابن عباس، که سند هم سند ضعیفی است. قال خطبنا رسول الله صلی الله علیه و آله قبل وفاته الى ان قال واشتد غضب الله عز وجل على امرأة ذات بعل ملأت عینها من غیر زوجها او غیر ذی محرم منها فإنها إن فعلت ذلك أحبت الله كل عمل عملته فإن أوطأت فراش غيره كان حقا على الله تعالى أن يحرقه بالنار بعد أن يعذبها في قبرها. این روایت. این هم علاوه بر اشکال سند، البته اشکال سند را ممکن جواب داده بشه چون مستفیض مدروک و هم رفته مضامینی است، مجموعه استفاضه میشه پیدا کرد، منتها به یه مطلبی که دلالتش به درد نمیخوره. اینجا دلالت این روایت از دو جهت مورد اشکاله. یکی اینکه این روایت اخص از مدعاست، امرأت ذات بعل فرض کرده و امرأی متعال غیر ذات بعل را نیاورده و ظاهرش این است که این عذاب خاصی که در اینجا هست مال مطلق امرأی نیست، مال امرأی ذات بعد که این تهدید برش هست. خود ظاهر روایت و خود روایت به ظاهره این نفی کلیت مطلب را میکنه که مراد این استدلال شده. و علاوه ملء العین کنایه از این است که نگاه استقلالی بشه، مطالعی بشه، این زن به شوهرش نگاهی مطالعی کنه، اشخاص به محارمش نگاهی مطالعی بکنه، به مادرش، به دخترش، به خواهرش، به برادرش، چی به برادرش امثال اینا بخواد نگاه کنه، این اشکالی نداره. ولی به اجنبی بخواد نگاه مطالعی بخواد انجام بکنه، نگاه استقلالی بخواد بکنه، که ملء العین عبارت از همونه که انسان ذل نگاه کنه به او و همچین کامل، اون این تهدیدات دربارش شده، مطلق رؤیت را نگاه کردن را نهی نشده. پس این ادله این هم دلیل برای مطلب نیست. بعد مسئله اجماعی است و فرقی ما بین اعما و غیر اعما نمی کنه. اصلا غیر از اینم نبود. خب مسئله اگر جهتی نداره، فقط اعما نمی بینه او رو، مسئله ابداع زینت بگیم همه مباحث شبیه به همه، خب این خب یه چیزی نیست که عرفی باشه بگن همه این احکام نظر سطر اینا همه مشابه همه، اینجوری نیست که فهمیده بشه. و اون وقت بعد از این که قیافه زیبا و غیر زیبا و خوشگل و بدگل و همه از اینا از نظر روایات و ادله و مسلمات عبارت از این باشه که جایز نیست، این خیلی دلیل خاصه. به خصوص باید بگه که اگر پای او لنگ بود اشکال نداره، نمیدونم گوشش مثلا یه عیبی داشت اشکال نداره، یه عیوب ذات عیب اگر کسی عیبی داشت اشکال نداره، یه دلیل خاصه به خصوص میخواد. و الا اگر نشد، حتی اگر مواردم مورد افراد بصیر باشه، عرف تعدی میکنه، چون در تمام عیوب هیچ کدومی که از این عیوب دخالتی نداره در کسی که نگاه میخواد بکنه اون منظور الهش عیب داشته، هر جور میخواد عیب داشته باشه داشته باشه، حرمت در جای خودی ثابته، بالاخره مسئله اشکالی درش نیست. لا بأس بسماع صوت الاجنبیه ما لم یکن تلذذ ولا ریبه من غیر فرق بین الاعمى والبصیر و امکان الاهوت الترک فی غیر مقام ضروره و یحرم علیها اسماع الصوت الذی فیه تهییج للسامع به تحسینه و ترقیقه. قال تعالی فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. خب این یه بحثی است که بحث نظر گذشت، یه بحث سماع صوت اجنبیه است، یا اسماع اجنبیه صوت خودش را به اجنبی، این چه حکمی داره؟ ایشون می‌فرمایند که بدون تلذذ و ریبه اشکالی نداره، فرقی هم نداره بین اعما و بصیر، طرفش میخواد اعما باشه میخواد بصیر باشه، و شاید خود همین زن هم فرق نمیکنه که خود زن هم اعما باشه یا بصیر باشه، صدا اگر جنبه التزازی و ریبهی چیزی در کار نباشه، نه شنیدن مرد اشکال داره و نه اسماع زن اشکال داره، هیچ کدوم اشکالی نداره. منتها ایشون میفرمان احتیاط استحبابی در ترک، مگر خب حالا ضرورتی شد اون یه حرف دیگری است. بله اگر بخوان با قنج و دلال بخوان حرف بزنه زن، تلطیف بکنه صداش را، محرک قرار بده در نحوه الغاش به طرف، این نازک بکنه صداش یا چکار کنه، اینا جایز نیست. آیه شریفه قرآن درباره زنان پیغمبر داره: فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. البته مورد عبارت از زنان پیغمبره، ذاتن تعدی کردن از زنان پیغمبر اگر جواز نظر بود، جواز استماع و امثال اینا بود، میشد تعدی کنیم به غیر بل اولویه، ولی اما اگر سخت گیری شده درباره اونا گفتن که اینا نباید تخضع در قول بکنن، خضوع در قول، با این کلمه تعدی نمیشه کرد. مثل از باب حجاب پشت پرده اگه گفتن لازمه اونا پشت پرده باشن، تعدی نمیشه کرد. ولی ظاهر فیطمع الذی فی قلبه مرض عبارت از یک امر ارتکازی که مرتکز ما بین اغلاست، که این کار نشه، بالاخره موجب طمع بشه، و طمع به حسب چیز اختصاص نداره که طمع به زنای پیغمبر محظور داشته باشه، برای تمام زنای مؤمنین همین محظور هست و ارتکازات متشرعه. نه تمش خطر داره، بالاخره فرق نداره، اینجور نیست همه کس حاضر باشن، که اینجور که نیست، نوعی اگر چیز بکنه بیشتر الان اشخاص جهان، همه مقدمات که حاصل نیست که تمام همه کس ازدواج بکنن، همه اشخاص ازدواج هم بکنن، ازدواج با یه نفر میکنن، با همه که ازدواج نمیکنن که. عرض میکنم نه، مفسده این که ازش لا یخزن بالقول فیطمن، مراد عبارت این طمع در همه موارد چیز اشکال داره، اختصاص هم نداره که این باشه. حالا اون ادله شو فردا باید مراجعه کنم.